سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل از رادیوی آزادی با شما هستم. گروه داعش مسئولیت حملات خونین را در افغانستان چرا به دوش می گیرد؟ ولسی جرگه افغانستان می گوید نو شرکت وارد کننده تیل و این کشور باید حدود 220 میلیارد افغانی مالیه بپردازند. و مجلس نمایندگان امریکا حمایتش را از تظاهرات ضد حکومتی ایران اعلان کرد. با تفصیل این موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
کابل میگوید اگر تلاش‌های دیپلماتیک برای تمدید اقامت مهاجرین افغان در پاکستان نتیجه ندهد، برای استقبال آنها آمادگی می‌گیرد. گروه دادخواهی و حفاظت از افراد ملکی میگوید در 8 ماه اخیر سال 2017 میلادی حدود 4000 غیر نظامی در افغانستان کشته یا زخمی شدند. انقره از روسیه و ایران خواستار شد که از حملات نیروهای دولتی سوریه در ولایت ادلب جلوگیری کنند. و گزارش تازه مجلس سنای امریکا توصیه میکند که در برابر مداخلات مسکو در انتخابات امریکا و اروپا واکنش نیرومند نشان داده شود. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان میگوید اگر تلاش‌های دیپلماتیک برای تمدید اقامت مهاجرین افغان در پاکستان نتیجه ندهد، برای برگشت اضطراری آنها به کشور آمادگی می‌گیرد. حفیظ الله میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، امروز بر رادیو آزادی گفت موضوع تمدید نکردن اقامت مهاجرین افغان در پاکستان با موقف اخیر آمریکا در قبال پاکستان ارتباط دارد.
در این زمینه ما با یک تعداد نهادهای ملی و بین‌المللی کار میکنیم تا آمادگی ها در داخل کشور بر برگشت اضطراری اتخاذ شود. انتظار ما از پاکستانی است که موضوع مهاجرت سیاسی نسازند. همچنان همون تفاهمی که قبلا کردن وزارت سفران پاکستان بر اساس او تفاهم مدت اقامت هموطنان ما را در کشور بر یک سال تمدید کنند.
امریکا در این اواخر فشارهای خود بر پاکستان را افزایش داده، تقریبا 2 میلیارد دلار کمک امنیتی به این کشور را به حالت تعلیق درآورده است. اما اسلام آباد میگوید که تصمیم پاکستان درباره مهاجرین افغان کدام ارتباط به موضع‌گیری واشنگتن ندارد و مدت اقامت این مهاجرین که قبلا چندین بار تمدید شده بود در سال 2017 پایان یافته است. اسلام آباد به مهاجرین افغان تا پایان ماه جاری جنوری مهلت داده که این کشور را ترک گویند. بیش از دو میلیون مهاجر افغان در پاکستان به سر میبرند. گروه دادخواهی و حفاظت از افراد ملکی میگوید در 8 ماه اخیر سال 2017 میلادی حدود 4000 غیر نظامی در افغانستان کشته یا زخمی شدند. عزیز احمد تسل، یک عضو این گروه، امروز با نشر این گزارش نگرانی شدید خود را از این تلفات ابراز داشت.
در سراسر کشور در 8 ماه اخیر 2017 حدود 1372 کشته و 2360 تن زخمی شدند که برای ملت و حکومت قابل نگرانی است. اگر نهادهای مربوطه و مردم متحد نشوند، سال 2018 خونین‌تر خواهد بود.
آقای تسل می افزاید که این تلفات ناشی از بمباردمان، حملات انتحاری و انفجاری بوده است. گزارش گروه دادخواهی و حفاظت غیر نظامیان همه اطراف جنگ در افغانستان را به نقض اصول بین المللی حفاظت غیر نظامیان متهم می کند. در نتیجه عملیات تصفیهوی در ولسوالی زرمت پکتیا 14 شورشی کشته شدند. اعلامیه وزارت داخله افغانستان میگوید این عملیات نیروهای مشترک از دیروز به این سو ادامه داشته که در نتیجه 14 نفر از طالبان مسلح کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. اعلامیه می افزاید که در نتیجه درگیری میان پلیس نظم عامه و شورشیان طالب در قریه محمود خان ولسوالی واغظ غزنی 13 نفر از طالبان کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. اعلامیه می افزاید که با پلیس و غیر نظامیان تلفات وارد نشده است. شورشان طالب هنوز در این مورد کدام تبصره نکردند. مولوی مختار احمد، یک عضو شورای ولایتی هلمند، امروز پس از نماز صبح در شهر لشکرگاه کشته شده است. عبدالسلام افغان، سخنگوی قماندانی امنیه هلمند، به رادیو آزادی گفت که آقای مختار احمد صبح امروز هنگام بازگشت به خانه از سوی افراد ناشناس کشته شده است. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. انقره از روسیه و ایران خواستار شده تا تعهدات خود در پلان صلح سوریه را برآورده ساخته از حملات نیروهای دولتی سوریه در ولایت ادلب جلوگیری کنند. مولود چاوشوغلو صدر اعظم ترکیه گفت که این حملات بدون حمایت تهران و مسکو امکان پذیر نیست. آقای اوغلو در گفتگوی امروز با خبرگزاری دولتی آنادولو اتهام وارد کرد که نیروهای رژیم سوریه به بهانه سرکوبی گروه داعش و مخالفین میانه‌رو حمله می کنند. یک گزارش جدید که از سوی تحقیق کنندگان مجلس سنای امریکا تهیه شده، هشدار می‌دهد که تلاش‌های مداخله مسکو در انتخابات امریکا و اروپا روسیه را جسورتر ساخته و باید واشنگتن برای جلوگیری این کشور یک واکنش نیرومند از خود نشان دهد. این گزارش که امروز از سوی کمیته روابط خارجی مجلس سنا نشر شد، یک سلسله پیشنهادهای در مورد پالیسی در برابر روسیه توصیه می‌کند. و یک نوجوان گرجستانی که به گفته مقامات در عملیات ضد تروریسم در منطقه ناآرام پانکیسی گرج در نزدیکی سرحدات چچنستان سخت زخمی شده بود، در یک شفاخانه پایتخت تبلیسی وفات کرد. دکتران به خبرنگاران گفتند که این نوجوان 19 ساله به نام تامیرلان مخالیکاشویلی که مدت 2 هفته در کوما بود، اوایل امروز درگذشت. او هنگام عملیات از سوی نیروهای امنیتی گرجستان در ناحیه سر مورد اصابت قرار گرفته بود. 5 تن دیگر از باشندگان این منطقه در این عملیات بازداشت شدند. پایان اخبار.
ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اظهارات وزارت دفاع افغانستان در مورد فعالیت‌های داعش در این کشور.
طبق استخبارات پاکستان در منطقه برای زمینه‌سازی فعالیت‌های تروریستی رول داره و این بازی‌ها را انجام می‌ده.
چرا گروه داعش مسئولیت حملات خونین شبکه حقانی را در افغانستان به دوش می‌گیرد؟
شبکه حقانی زیاد زیر فشار است، به او خاطر که فشار سر از زیاد است و نمیخوان که زیاد در رسانه ها عملاتشان برملا شود. مسئولیت چه داعش به دوش میگیرد؟ داعش به این خاطر به دوش میگیرد که اینا قدرت نمایی بکنند.
ولسی جرگه افغانستان میگوید نو شرکت وارد کننده ی تیل باید حدود 230 میلیارد افغانی مالیه بپردازد. مجلس نمایندگان امریکا حمایتش را از تظاهرات ضد حکومتی ایران اعلان کرده است. گزارش های دیگر را هم می شنوید، با ما بانین. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی. زرغونه منگلستم رادیوی آزادی را مشنوین. پرودوسیر برنامه شمشاد دازهی در بخش تکنیک با ما همکاری داره. شمشاد زدران در بخش تکنیک با ما همکاری داره. میپردازیم به نشر گزارش ها. وزارت دفاع افغانستان گفته که داعش به دستور استخبارات منطقه مسئولیت حملات خونین در افغانستان به عهده میگیره. سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که داعش توانایی حملات پیچیده را نداره، اما به دستور استخبارات پاکستان به هدف قوی نشان دادن خود مسئولیت بیشتر حملات به دوش میگیره. فرشته ندا جزئیات داره.
وزارت دفاع افغانستان میگوید داعش مانند گروه های دیگر تروریستی به اشاره استخبارات منطقه و خصوص استخبارات پاکستان در افغانستان فعالیت می کند، اما تهدید این گروه بسیار جدی نیست. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت داعش به خاطر قوی نشان دادن خود مسئولیت بیشتر حملات را در افغانستان بر عهده می گیرد، در حالی که داعش در این کشور شکست خورده است.
همان گروه تروریست‌های شبکه حقانی در افغانستان به استشاره استخباراتی که شما می‌دانید در افغانستان فعالیت می‌کنند. البته استخبارات پاکستان در منطقه برای زمینه‌سازی فعالیت‌های تروریستی رول داره و این بازی‌ها را انجام می‌ده.
با گفته آقای رادمنش، بیشتر حملات انتحاری و گروهی در افغانستان از توی شبکه حقانی انجام شده، اما مسئولیت آن را همواره گروه داعش پذیرفته است. در این حال یک منبع معتبر حکومتی که به خاطر حساسیت موضوع نخواست از وی نام گرفته شود، به رادیو آزادی تایید کرد که حملات از توی شبکه حقانی انجام می شود و داعش تنها مسئولیت آن را بر عهده می گیرد. این در حالی است که در این اواخر مسئولیت اکثر حملات خونین در افغانستان را داعش بر عهده گرفته است. مسئولیت حمله اخیر بر مرکز فرهنگی تبیان در غرب شهر کابل را که در آن 52 تن کشته و بیش از 90 تن دیگر زخمی شدند نیز گروه داعش بر عهده گرفت. برخی از مشان و جرگان نیز میگویند بیشتر حملات در افغانستان از سوی طالبان و شبکه حقانی انجام می شود، اما به خاطر اینکه برخی از کشورهای منطقه در حراس باشند این حملات به داعش پیوند داده می شود. عبدالله قرلاق، یک تن از اعضای مشان و جرگان، در این مورد به رادیو آزادی گفت
مربوط به طالب و مربوط به شبکه حقانی و اینا میشه. طرفی به خاطر از اینکه جف پاکستان است، چون اینجا جف استخبارات پاکستان هم دیگه فعال است. پاکستان که گویند که چی از اوره، نقش از اوره یا اینکه دست از اوره کم کرده باشه و دست کم گرفته شده باشه و قرارداد نسبت به او نشده باشه، به او خاطر زیادتر دیگر حادثه‌ای که صورت میگیره بازار منصوب بسازن و داعش.
هرچند پیش از این برخی مقامات افغان به شمول رئیس جمهور غنی و شماره کشورها داعش را در افغانستان تهدید دانستند، اما آقای قرلاق با تایید سخنان وزارت دفاع میگوید استخبارات منطقه به خاطر باج گرفتن از برخی کشورها از داعش به حیث یک وسیله استفاده میکنند. با گفته وی نقش داعش در جنگ افغانستان کمرنگ بوده، اما طالبان و شبکه حقانی در ولایات مختلف کشور حضور و فعالیت دارند.
در این حال شنونده عزیز، شماره از کارشناسای نظامی میگن که داعش به خاطر مطرح شدن و به دستور استخبارات منطقه مسئولیت حملات شبکه حقانی را به دوش میگیره. محمد آگل مجاهد، یکی از این کارشناسا، به این باور است که شبکه حقانی زیر فشار امریکا قرار داره و به همین خاطر نمیخواد که نام این گروه بیشتر در رسانه ها انعکاس پیدا کنه. همکارم نورالله شایان با آقای مجاهد مصاحبه کرده و نخست ازش پرسیده که چرا داعش مسئولیت حملات شبکه حقانی را به دوش خود میگیره.
شبکه حقانی زیاد زیر فشار است و در استراتژی ایالات متحده آمریکا و منطقه و خود حکومت افغانستان زیاد فشار وارد میکنه بالای پاکستان که باید شبکه حقانی را از بین ببره. به او خاطر که فشار سر از زیاد است و نمیخوان که زیاد در رسانه ها حملاتشان برملا شوه، به او خاطر حملات اونا اجرا میکنن، ولی مسئولیت چه داعش به دوش میگیره. داعش به این خاطر به دوش میگیره که اینا قدرت نمایی بکنن.
بله مجاهد، وقت داعش مسئولیت میگیره در کل در پی چی هست؟ تلاش به چی میکنه؟ آیا صرف قدرت نمایی میخواد بکنه؟
موضوع داعش موضوع خلافت است، اما طالبا موضوع جداگانه است. اونا موضوع امارت میخواهند در افغانستان و علاوه تن داعش یک تهدید بین المللی است به اکثر کشورهایی که مثل کشورهای آسیای میانه در عقب از شبکه‌های بسیار قوی استخباراتی وجود داره. در مجموع تمام شبکه‌های تروریستی چی در افغانستان و چی در منطقه فعالیتی که دارن توسط شبکه‌های استخباراتی منطقه به خصوص توسط پاکستان و ایران، اینا زیاد سازماندهی میشن به خاطر اهداف شخصی خودشان، به خاطر اهداف کشورهایشان.
مصاحبه بود با محمد آقال مجاهد، یک کارشناس امور نظامی افغان. قابل ذکر از شنونده عزیز که شمار از تحلیلگرای غربی ادعا دارند که جوانای طبقه متوسط افغانستان که مبدل به جهادیستا شدند در گسترش فعالیت های داعش از شرق نارام افغانستان به کابل نقش داشتند و در مبدل کردن کابل به یک نقطه ناامن رول بازی کردند. در اجتماع گذشته داعش مسئولیت 20 حمله در نقاط مختلف کابل به دوش گرفته و بر اساس گزارش آژانس خبری فرانس پرس گفته میشه که هسته های این گروه متشکل از مواصلین، معلمین و دکاندارایی است که کابل به یک محل ناامن مبدل ساختند. همچنان آژانس خبری فرانس پرس نوشته که این یک تحول بی حد هشدار دهنده و خطرناک است. مایکل کوگلمن، یک تحلیلگر مرکز مطالعاتی ویلسن در واشنگتن، گفته که این گروه تنها کسایی نیستن که اقامتگاه اصلیشون در شرق افغانستان است، بلکه گروهی است که زمینه حملات ماهرانه را در کابل مساعد می سازه و این منبع جدی نگرانی است. با مسائل میمانیم که منبع جدی نگرانی هستند. گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی گفته که در 8 ماه آخر سال 2017 میلادی، البته سال گذشته، نزدیک به 4000 تن در افغانستان کشته و زخمی شدند. عزیز احمد تسل، یک عضو گروه، امروز با نشریه یک گزارش گفت که این تلفات ناشی از بمباران هوایی، حملات انتحاری و انفجاری بوده. نورالله شایان جزئیات دارد.
گروه عدالت خواهی حفاظت از افراد ملکی می گوید طرف های درگیر جنگ در افغانستان قواعد و اصول جنگ را پامال کرده و به حفظ جان افراد ملکی توجه ندارند. یافته های یک گزارش این گروه نشان می دهد که از آغاز ماه می الی آخر ماه دسامبر سال 2017 میلادی در نتیجه حملات انتحاری و انفجاری از سوی مخالفین مسلح و حملات هوایی نیروهای افغان و خارجی در افغانستان نزدیک به 1400 غیر نظامی کشته شدند. به گفته وی در این مدت بیش از 2300 غیر نظامی دیگر زخم برداشته است. از زحمت تسل، یک عضو این گروه، روز چهارشنبه در نشست به همین مناسبت گفت افزایش تلفات در این مدت سخت نگران کننده است. وی میگوید در سراسر کشور در 8 ماه اخیر 2017 حدود 1372 کشته و 2360 تن زخمی شدند که برای ملت و حکومت قابل نگرانی است. اگر نهادهای مربوطه و مردم متحد نشوند، سال 2018 خونین تر خواهد بود. یافته های گزارش این گروه نشان می دهد که در نتیجه حملات انتحاری و انفجاری گروه داعش 327 تن کشته و 924 تن زخمی شدند که بیشترین تلفات در ولایت های کابل، ننگرهار، هرات، غور، کندز و هلمند بوده است. در بخش این گزارش همچنان آمده که در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغان و خارجی در این 8 ماه حدود 229 تن کشته و زخمی شده که از این جمله در حملات هوایی نیروهای خارجی 62 تن کشته شده و در عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی 167 تن دیگر کشته و زخمی شدند. در گزارش گفته شده که بیشترین آمار تلفات افراد ملکی را اطفال و زنان تشکیل می‌دهد. پیش از این وزارت داخلی افغانستان گفته بود که در سال 2017 میلادی در جریان درگیری های مسلحانه 1300 فرد ملکی کشته و بیش از 3000 دیگر زخمی شدند. از سوی هم محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، می گوید که آنان به تمامی اصول و کنوانسیون های بین المللی احترام دارند و در میدان جنگ به گونه جدی آن را مراعات می کنند.
وزارت دفاع جمهوری اسلامی افغانستان تمام میثاق ها، کنوانسیون های بین المللی را قبول دارند و جدن رعایت می کنند. به خاطر حس ملکی ها و تلفات ملکی ها همه امکانات و همه توجه خود به کار می اندازیم که تا تلفات ملکی در افغانستان به وجود نبیاید.
گروه عدالت خواهی حفاظت از افراد ملکی می گوید در قوانین بین المللی حفاظت از حقوق بشر گفته شده که در جنگ باید افراد ملکی، مناطق پرنفوذ و دارایی های مردم هدف قرار نگیرد. به گفته مسئولان این گروه، مراعات نکردن قوانین جنگ از سوی طرف های درگیر عامل اصلی افزایش تلفات ملکی در افغانستان شده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
ولسی جرگه افغانستان گفته 9 شرکت وارد کننده تیل به این کشور باید حدود 229 میلیارد افغانی مالیه بپردازند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان امروز در جلسه عمومی این جرگه گفت که یافته های ولسی جرگه نشان میده که این شرکت ها از بیرون تیل وارد می کردن، اما برای حکومت از واردات تیل خود مالیه نپرداختن. از سوی دیگه وزارت مالی افغانستان گفته که وزارت به خاطر تحقیق این مسئله با یک کمپانی معتبر تحقیقاتی به تفاهم رسیده. فرشته ندا جزئیات دارم.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید یافته های 6 کمیسیون این جرگه نشان میدهد که 9 شرکت وارد کننده تیل از سال 1393 تا 1394 خورشیدی 229 میلیارد افغانی از مالیه مقروض هستند. عبدالقادر زازای وطندوست منشی اول این جرگه روز چهارشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه با خانش این گزارش گفت با مسئولین 9 شرکت وارد کننده تیل بحث هایی داشتند و اسناد آنها نشان میدهد که این شرکت ها از مقدار تعیین شده بیشتر تیل وارد کرده و مالیه هم ندادند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از بحث‌های اعضای این جرگه در مورد این گزارش گفت در مورد این گزارش مصوبه تهیه شده و به ارگان‌های مربوطه سپرده می‌شود.
بنانی گزارش به تصویب رسید روان میکنیم به لوی ساروالی از باب نظارت از داخل تالار یک هیئت مشخص میکنیم اونا این تطبیق را نظارت بکنن در توانی با ساروالی.
عبدالقادر زازای وطندوست منشی اول ولسی جرگه که رهبری هیئت بررسی اسناد شرکت های وارد کننده تیل را بر عهده داشت میگوید حدود 10 شرکت وارد کننده تیل از سالها بدین سو برای ارگان های امنیتی تیل وارد کردند. با گفته وی این شرکت ها از اسناد گمرکی معافیت از مالیات سوء استفاده کرده و میلیون ها لیتر تیل بیشتر وارد نموده و در بازار به فروش رسانیدند. آقای زازای میگوید در مدت 6 ماه اسناد این شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته و با ارگان هایی که این تیل را خریداری کردند نیز شریک ساختند، اما در اکثر اسناد این شرکت ها کاستی ها وجود دارد و برای آنان جواب های قناعت بخش داده نشده است. این در حالی است که پس از سال 2001 میلادی که نیروهای خارجی به افغانستان آمدند حکومت این کشور تیل مورد نیاز آنان را از مالیات معاف کرد. در این حال اجمل عبدالرحیم زئی سخنگوی وزارت مالیه میگوید این موضوع برای این وزارت نیز مهم بوده و وزارت مالیه به خاطر تحقیق این مسئله با یک شرکت معتبر تحقیقاتی به تفاهم
وزارت مالیه همواره در تلاش است تا معافیت از مالیات را بر اساس قوانین نافذه و معیارهای بین المللی عملی کند. ما به خاطر تحقیق این مسئله با یک کمپانی معتبر تحقیقاتی قرارداد کردیم و پس از مطالعه اسناد و مدارک و بعد از این که گزارش شورای ملی در اختیار ما قرار گیرد با این کمپانی یک جا تحقیق می نماییم.
برخی اعضای ولسی جرگه همچنان گفتند هنوز هم برخی شرکت های وارد کننده تیل از اسناد معافیت از مالیات نیروهای خارجی استفاده سو می کنند و علاوه بر این تیل بی کیفیت را نیز وارد می نمایند. پیش از این تصدی مواد نفتی و گاز مایع گفته است تلاش ها به خاطر جلوگیری از ورود تیل بی کیفیت با گونه غیر قانونی بیشتر شده است.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته اگر تلاش های دیپلماتیک کابل با اسلام آباد بر تمدید مدت اقامت مهاجرین افغان نتیجه نده اونا تلاش میکنند تا برای برگشت اضطراری مهاجرین افغان از پاکستان آمادگی بگیرند. نصرت پارسا جزئیات داره.
پس از آن که پاکستان برای اقامت مهاجرین افغان در آن کشور یک ماه مهلت تعیین کرد، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید آنان تلاش میکنند تا از طریق دیپلماتیک پاکستان را قناعت دهند که مدت اقامت این مهاجرین را تا پایان سال 2018 تمدید کند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی همچنان گفت در صورتی که تلاش های دیپلماتیک نتیجه ندهد افغانستان برای برگشت اضطراری مهاجرین آمادگی خواهد گرفت.
در این زمینه ما با یک تعداد نهادهای ملی و بین المللی کار میکنیم تا آمادگی ها در داخل کشور برای برگشت اضطراری اتخاذ شود. انتظار ما از پاکستانی است که موضوع مهاجرت نسازن. همچنان تفاهمی که قبلا کردن وزارت سفران پاکستان بر اساس او تفاهم مدت اقامت هموطنان ما را در کشور برای یک سال تمدید کنند.
آقای میاخیل این را هم میگوید که برگشت اضطراری مهاجرین افغان از پاکستان به کشور شاید مشکلاتی را ایجاد کند. این در حالی است که بر اساس گزارش ها پاکستان به تازگی برای مهاجرین افغان یک ماه مهلت تعیین کرده تا به افغانستان برگردند. از سوی دیگر به گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان حدود 2.5 ماه پیش در نشست استانبول میان مقامات افغانستان و پاکستانی تفاهم نامه‌ای به امضا رسید که بر اساس آن مدت اقامت مهاجرین افغان در پاکستان تا پایان سال روان میلادی تمدید خواهد شد. به گفته مسئولان در این وزارت در حال حاضر 1.4 میلیون مهاجر افغان که اسناد قانونی مهاجرت دارند در پاکستان زندگی می کنند. این وزارت پیش از این خبر داده است که طی 2.5 سال اخیر بیش از 2 میلیون مهاجر افغان از کشورهای خارجی به خصوص پاکستان به کشور عودت کردند. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز گفته است فشارهای مستقیم و غیر مستقیم بالای مهاجرین عمل خلاف کنوانسیون‌های بین المللی می باشد. نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری روز شنبه همین هفته به رادیو آزادی گفت که فیصله اخیر پاکستان در قبال مهاجران افغان برخلاف تعهدات قبلی آن کشور می باشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مجلس نمایندگان آمریکا حمایت خود از تظاهرات ضد حکومتی معترضین در ایران ابراز داشته. همکارم ستار فروغ جزئیات بیشتری موضوع را دارد.
در قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا گفته شده است این مجلس در کنار مردم ایران که در اعتراضهای مشروع و سلامیز علیه رژیم ظالم و مفسد سهم گرفتن می ایستد. در این قطعنامه همچنان گفته شده است که مجلس نمایندگان اقدامات تهران در سرکوب اعتراضها و نقض جدی حقوق مردم ایران را محکوم می کند. در قطعنامه این مجلس از اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته شده است که تحریم‌های تازه را جهت مجازات ناقضین حقوق بشر در ایران وضع کند. ایت رایس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است در حالی که در کنار مردم ایران میستیم این را هم باید واضح سازیم که هدف تحریم‌های ما مردم ایران نیستند. او افزوده است تحریم‌های آمریکا رژیم سرکوبگر و بی‌ثبات کننده را هدف قرار می‌دهد نه مردم ایران را. مردم در ده ها شهر در سراسر ایران از بیش از 2 هفته به این سو در اعتراض به میزان بلند بیکاری و فساد اداری دست به تظاهرات زدند. حداقل 22 تن در جریان تظاهرات کشته شدند. یک عضو پارلمان ایران اوایل دیروز گفت که حدود 3700 تن نیز بازداشت شدند. ارقام بازداشت شده ها که از سوی محمود صادقی عضو اصلاح طلب پارلمان ایران ارائه شده است خیلی بالاتر از ارقامی است که مقامات اعلان کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران ادعا کرده است که تهران تلاش های به گفته او از سوی آمریکا و بریتانیا را جهت ایجاد ناآرامی در ایران خونسا کرده است. وی در یک پیام در توییتر این اتهام ها را که آمریکا و متحدینش در عقب اعتراض ها در ایران قرار دارند تکرار کرده است. آمریکا و کشورهای دیگر اتهامات بر خودشان از جانب خامنه ای را رد کردند.
پیام ها و نظریات شما
السلام علیکم. یکی از نفر اولسوالی جلگه ولایت بغلان به تماس شدیم. فحیش اگه محله میجا اجرای وزیفا میکرم. در پیشنهاد ما همی بود که از هزارا بارتی ها در دولت پیشنهاد کردیم که اولسوالی جلگه شهر جا شد. حالا شهر درست نشده. اما چرا هیچ دولت ما رو نمیپذیره؟ ملتش نیستیم چرا هم که پس باید فامیدی این کار دیگه دوام پیدا کنه؟ یعنی در بالا جای درسته که مثال جلویت شهر جو شده از خاطر ای که یک نفر میده تذکره گرفتن نمیده شاو میمونم شاو گوش نگیره میمونه ایران میمونه که ما در جو شاو تیر کنیم. چون که تقریبا 13 سال میشه جو شده جو شده 13 سال چهر درست نشده. ای که سر دولت چون فشار نمیده خاطر ای که ایره مردم شهر شده اما پیشنب چه طرف دولت شده دیگه تقضای ما همیخه بود.
از غزنین تماس گرفتیم. یا ما نام نارجی خان است. یک نفر تکاوتی است که نام تکاوت ما این از سال ما تیر شد. از سال دیگه هم یک ماش تیر شد. چرا نمیتایید تکاوت ما را؟ از غزنین تماس گرفتیم. کار داریم یک کار برای ما داده در نام باختر بانک. اینجا در منگگی میریم و میگه نامده. همین را یک توجهتان میخواییم که همین را به مقامات تمیده پا برسن به مان خلاص امانی.
پیام شما نظر شماست.
شنونده عزیز در مورد راه قدیمی ابریشم چه قم میفهمین؟ در مورد راه جدید ابریشم چی میدانین؟ اگر علاقمند دانستن در مورد ای راه هستین، با ما باشین و تا لحظات بعد در برنامه در امتداد لحظه ها بعض جالب را در مورد بشنوین. ولی حال ساعت 5:30 است. همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
کابل میگوید اگر تلاش های دیپلماتیک برای تمدید اقامت مهاجرین افغان در پاکستان نتیجه ندهد، برای استقبال آنها آمادگی میگیرد. گروه دادخواهی و حفاظت از افراد ملکی میگوید در 8 ماه اخیر حدود 4000 غیر نظامی در افغانستان کشته یا زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان از کشته و زخمی شدن ده تن از شورشیان در پکتیا و غزنی خبر میدهد. مولوی مختار احمد، یک عضو شورای ولایتی هلمند، امروز پس از نماز صبح در شهر لشکرگاه کشته شده است. انقره از روسیه و ایران خواستار شد که از حملات نیروهای دولتی سوریه در ولایت ادلب جلوگیری کنند. گزارش تازه مجلس سنای امریکا توصیه می کند که در برابر تلاش های مداخلات مسکو در انتخابات امریکا و اروپا باید واکنش نیرومندتر نشان داده شود و میخائیل دیرژاوین، هنرپیشه کمدی روسیه، به عمر 81 سالگی درگذشت. او به خاطر نقش آفرینی در چند فیلم مشهور دوران اتحاد شوروی در دلها جای گرفته بود.
قبل از اینکه برنامه های هفته‌وار حقوق بشر و در امتداد لحظه ها را بشنوین، همکارم مرضیه احمدزئی با چند خبر ورزشی با شماست.
مسابقات تمرینی میان تیم‌های کرکت زیر سن 19 سال افغانستان و نامیبیا به علت بارندگی امروز انجام نشد. پیش از این تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان به هدف آمادگی به جام جهانی 2018 میلادی در بازی نخست تمریناتیش تیم بنگلادش را با تفاوت 56 دو شکست داد. قرار است مسابقات جام جهانی تیم‌های کرکت زیر 19 سال به تاریخ 13 جنوری سال جاری در نیوزیلند آغاز گردد. تیم زیر 19 سال افغانستان به هدف آمادگی به مسابقات جام جهانی از 2 هفته به این سو مصروف تمرین در نیوزیلند است. افغانستان در این جام با پاکستان، سریلانکا و آیرلند بخت آزمایی می کند. قرار است تا 2 روز دیگر مسابقات مشت زنی در ولایت بلخ آغاز شود. محمد ابراهیم عثمانی، رئیس تربیت بدنی و ورزش این ولایت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 100 ورزشکار از کلب های مختلف در 2 کاتگوری جوانان و بزرگسالان اشتراک می کنند. آقای عثمانی می گوید هدف این مسابقات معرفی چهره های برتر به تیم منتخب مشت زنی ولایت بلخ است. این مسابقات به روز شنبه هفته آینده آغاز و 3 روز ادامه می یابد. و در مسابقات فوتسال غور امروز تیم‌های وحدت و حریرود به مسافه هم می‌روند. امیر محمد عامر، فدراسیون ورزشی ولایت غور، امروز به رادیو زودی گفت که در ادامه این مسابقات روز گذشته تیم اطلاعات تیم رسانه‌ها را 18 در برابر 3 شکست داد. امیر محمد افزود که هدف این بازی‌ها آمادگی برای مسابقات ملی فوتسال و همچنان معرفی چهره‌های برتر به تیم منتخب فوتسال غور است. مسابقات فوتسال غور روز دوشنبه هفته جاری آغاز و 20 روز دوام می‌کند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، امید است که صحت و سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی موضوع حق آزادی و امنیت شخصی بحث می شود، زیرا گفته می شود حق آزادی و امنیت شخصی در زمره حقوق طبیعی هر انسان است و این حق مبنای حمایت از افراد در برابر سلب خودسرانه آزادی و همچنین قانونی نمودن دستگیری و بازداشت است. حق آزادی و امنیت شخصی در قوانین افغانستان و اسناد بین المللی نیز ذکر شده است. ما در این برنامه حقوق اساسی و بشری خالد ایثار، معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر را دعوت کردیم تا در مورد حق آزادی و امنیت فردی بحث نماییم. آقای ایثار، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و میشه توضیحات بیشتری از شما در مورد حق آزادی و امنیت فردی داشته باشیم؟
تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی. در قسمت حق آزادی و امنیت شخصی باید عرض بکنم که آزادی در حقوق بشر هم به عنوان یک اصل مطرح است و هم به عنوان یک حق مطرح است. چرا این مسئله مطرح است؟ برای که آزادی خودش یک ارزش بسیار زیاد مهم است و بدون آزادی انسان نمیتواند به رشد فردی و کمالات اخلاقی برسد و نمیتواند یک زندگی محترمانه و شرافتمند و با کرامت داشته باشد. بنابراین ارزش آزادی به حد است که به عنوان یک اصل، یک اصل اساسی حقوق بشر مطرح است. خب زمانی که ما از آزادی و حق امنیت شخصی صحبت میکنیم، اولا آزادی جسمانی افراد باید توسط دولت‌ها محترم شمرده شود و افراد در جامعه باید آزادانه و با احساس امنیت کامل زندگی بکنند. نکته دوم که مهم است این است که هرگاه اگر دولت مجبور می شود آزادی جسمانی افراد را سلب کند یا تحت توقیف یا گرفتاری قرار بده، باید این توقیف و این سلب آزادی بر مبنای قانون و بر طبق مجاوز قانون باشد. بنابراین آزادی اصل است و دولت باید زمینه را طور مساعد بسازد که افراد بتانند با احساس امنیت کامل و با آزادی کامل زندگی بکنند و آزادیشان مورد احترام قرار بگیرد. اما اگر دولت مجبور میشد، ما شما میفهمیم که خب انسان‌ها در کناری که شریف هستند، اما ممکن است که بعضی تخلفات و جرایم هم انجام بدن. بنابراین جرایم باعث میشد تا تعداد افراد و مجرمین آزادیشان سلب شود. بعد دولت مجبور و مکلف است تا در این عرصه هم به خاطر تامین حقای شهروندان دیگر اقدام بکند، آزادی مجرمین سلب کند. بنابراین این سلب آزادی باید بر مبنای قانون باشد.
بسیار خوب. خب در کدام حالات همی حق از افراد گرفته میشه و هرگاه همی حق گرفته شود باید کدام نکات مراعات شود؟
همونطور که بیشتر من ذکر کردم، آزادی به عنوان یک اصل است، اما یک اصل مطلق نیست. در بعض موارد تعداد افراد اگر جرایم را مرتکب میشن، این آزادی ممکن است که سلب شود. بنابراین شرایط وجود دارد. در صورتی که دولت آزادی افراد سلب میکند، تعداد شرایط است که باید مد نظر قرار بگیرد. شرط اول این است که بازداشت فرد باید توسط مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مقامات عدلی و قضایی صورت بگیرد. یعنی خودسرانه باز هم دولت صلاحیت سلب آزادی افراد ندارد. سلب آزادی باید از طرف مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مراجع عدلی و قضایی صورت بگیرد. یک مسئله. دو مسئله ای است که انگامی که یک فرد بازداشت میشه، باید به زبان که مقامات صلاحیت‌دار که دستگیر کرده فرده به زبانش آشنایی نداره، مجبور است تا وسیله ترجمانی را فراهم بکنه. نکته دوم همین است که فرد بازداشت شده باید از دلایل اتهام و دلایل دستگیری و بازداشت خود به اسرع وقت آگاهی پیدا بکنه. نکته که باید مد نظر قرار بگیرد این است که فرد بازداشت شده باید در اسرع وقت پیش ساروانوال و یا هر مقام دیگه که صلاحیت رسیدگی به دوسیه‌اش داره، باید دوسیه‌اش فرستاده شود و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار بگیرد. نکته دیگه که مهم است این است که هرگاه تشخیص داده شود که بازداشت یک فرد غیر قانونی است، بنابراین فرد باید حق شکایت به مراجع ذی‌صلاح را داشته باشد تا این شکایتش مورد رسیدگی قرار بگیرد. در صورتی که محکمه به این فیصله و به این نتیجه میرسد که بازداشت فرد غیر قانونی است، حکم باید به آزادیش بده. در کناری که فرد باید آزاد شود، دولت مجبور مکرف است تا جبران خساره هم به او بده.
بله.
نکته سوم، در جریانی که فرد گرفتار است یا بازداشت است، به هیچ عنوان انسانیت و کرامت انسانیش نباید نقض شود.
بله.
یعنی منظوری که توهین نباید شود، تحقیر نباید شود و شکنجه بدون شک نباید شود.
بله.
بنان این نکات است که در جریان سلب آزادی یک فرد باید مد نظر قرار بگیرد.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
خب آقای اصرار میشه از حق امنیت شخصی که در قوانین ملی و بین المللی آمده شما کمی توضیح بدین؟
خوشبختانه با تصویب قانون اساسی افغانستان در سال 1382 در ماده 24ش گفته که آزادی حق طبیعی انسان است و آزادی و کرامت از تعرض مسئول است و دولت مکلف به احترام گذاشتن به حق آزادی افراد است. بنان این ماده 24 قانون اساسی افغانستان است. بنان از محتوای ماده ما متوجه میشیم که حق آزادی به عنوان یک حق طبیعی به رسمیت شناخته شده و دولت را مکلف کرده تا این حق محترم بشمارد و رعایت بکند.
بله.
این ماده 24 قانون اساسی افغانستان بود. در ماده 26 قانون اساسی افغانستان هم اصل قانونیت جرایم و مجازات ها تسجیل شده. معنای اصل ای است که هیچ عمل جرم نیست مگر به موجب قانون و هیچ کس مجازات نمیشد مگر به موجب قانون. بنابراین ای هم یک اشاره ضمنی به حق آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده 27 قانون اساسی افغانستان هم میگه که هیچ شخص را نمیتوان تحت تعقیب، گرفتاری و یا توقیف قرار داد مگر بر طبق قانون. پس ما شما میبینیم که حق آزادی و امنیت شخصی در قانون اساسی افغانستان به صورت بسیار خوبش به رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. همچنان در اسناد متعدد بین المللی حقوق بشر هم حق آزادی به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شده. به عنوان نمونه در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته که هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. به این شکل در ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم این مسئله تسجیل است. و در ماده 9 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی هم ذکر است که هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و دولت‌ها را مکلف کرده تا این حق رعایت بکنه و محترم بشمار.
خب هرگاه یک پلیس یا مقامات حکومتی فردی را بدون موجب بازداشت میکنه، از لحاظ قانونی با او شخص چی گونه برخورد صورت بگیره؟
بله، در صورتی که یکی از موظفین خدمات عامه و یا مراجع عدلی و قضایی فرد را بدون مجوز قانونی بازداشت میکند و آزادی او را سلب میکند، در اینجا ماده 414 قانون جزای افغانستان صراحت دارد که وی به حبس متوسط محکوم خواهد شد. بنابراین سلب آزادی بدون موجب شهروندان جرم است و بر اساس قانون جزای افغانستان باید با این فرد بر مبنای ماده 414 قانون جزای افغانستان برخورد صورت بگیره.
خب آقای سار، از توضیحات همه جانبه شما بسیار تشکر.
خیلی ممنون شما.
خواهد شد. یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کجای دامادن کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدامت
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد انرژیالی دوام دارد.
تاق زرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و نوبت.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است خوش و سرحال باشید. در این برنامه درباره راه تاریخی و قدیمی ابریشم مطلب را تقدیم می کنیم که این راه سنتی از کجا تا کجا امتداد یافته و چی اهمیت در افغانستان دارد. همچنان امروزه راه ابریشم چگونه است؟ با ما در این برنامه باشید. شنونده های عزیز، راه ابریشم یکی از راه‌های تاریخی و مهم مواصلاتی و تجارتی از زمان‌های گذشته بوده است. بخش بزرگی این راه باستانی از خاک افغانستان می‌گذشت. به گفته محققین، شاهراه ابریشم حدود 1,000 سال قبل از میلاد مورد استفاده بود و تقریباً تا حدود 2,500 سال از اهمیت خاصی برخوردار بود. و این راه الی انکشاف راه‌های بحری و کشتیرانی یگانه راه وصل کننده قاره پهناور آسیا و اروپا بود. در مورد سابقه راه ابریشم نظریات زیادی موجود است، اما اصطلاح راه ابریشم به این جاده برای بار اول توسط یک نفر تاجر مقدونی بر این جاده سرتاسری در قرن دوم میلادی گذاشته شد. پوهان دکتر عزیز احمد پنشیری، استاد متقاعد پوهنتون کابل، کسی است که در مورد راه ابریشم کتاب تألیف نموده و در شاروالی کابل مشاور فرهنگی است. در مورد تاریخچه راه ابریشم میگوید:
راه ابریشم تاریخش در حدود 138 قبل از میلاد پیش میره. حتی پیشتر از اون به نام راه ابریشم چیزی وجود داشته، ولی تا قرن دوم میلادی ای به شکل راه محلی بوده. اما عظمت راه ابریشم به عنوان یک شاهراه بین القاره‌ای در قرن دوم میلادی است و در زمان کوشانی‌ها و مخصوصا در ایام امپراتوری کنیشکای کبیر که بزرگترین امپراتور در تاریخ سیاسی افغانستان در گذشته ها و بعد محسوب میشه و بزرگترین سرحدات سیاسی را در وقت ما داشتیم، نصف جمهوری خلق چین در او وقت جز خاک ما بود، از امید بگرام شمال کابل دارا میشد. بنابراین رای ابریشم به توجه و حمایت و لطف و شفقت امی کنشکای بزرگ که به دربار دو امپراتوری سفیر داشت راه سراسری میشه.
مهمترین قسمت راه ابریشم بخشی بود که از کشور چین الی سواحل مدیترانه امتداد داشت و عمدترین شهرهای تجارتی در نزدیک این راه بنا یافته بود. این راه را به سبب راه ابریشم میگویند که مهمترین اموال تجارتی که از این راه انتقال می‌یافت ابریشم بود که در افغانستان و کشورهای آسیای میانه و چین تولید می‌گردید و از طریق همین راه به شهرهای لاهور و سایر شهرهای هندوستان می‌رسید. راه ابریشم که از چین شروع می‌شد در سر راه خود از شهرهای اندیجان، خوجند، دوشنبه و سمرقند می‌گذشت و از شهر ترمز به بلخ کشیده می‌شد. شاخه دیگر این راه از ایالات سنگیانگ چین داخل بدخشان می‌گردید و از آنجا به طرف کشمیر و لاهور امتداد می‌یافت. معاون سر محقق عبدالحکیم صافی، عضو متقاعد اکادمی علوم افغانستان، در مورد توضیح می‌دهد:
این راه نه تنها ارتباطات تجارتی و اقتصادی، بلکه حتی در سایر عرصه‌های حیات بشر که ارتباطات کلتوری، سیاسی، مدنی در همه ابعاد زندگی در حقیقت این راه تامین کننده ارتباطات بین بشریت بود. ولیکن امروز قراره که رسانه‌های گروهی و اطلاعاتی از طریق از اونها ما میشنویم دارد که یک بار دیگه امیر راه‌های خشکه در پالوی راه بحری، در پالوی راه مثلا هوایی و مواصلات هوایی که وجود داره دوباره احیا شوه و روابط از هر لحاظ بین مدنیت‌های مختلف جهان، بین کشورهای مختلف منطقه وارد یک مرحله جدیدی از رونقیابی بگردان.
مراکز بزرگ تجارتی که در کنار و امتداد راه ابریشم در افغانستان اعمار گردیده بود، شامل شهرهای خلم، میمنه، ایبک، شبرغان، قلعه نو و هرات بود. و از همین سبب است که در سلسله مناطق بلخ، هرات و بدخشان تا سالهای قبل تکه‌های ابریشمی حائز اهمیت زیاد بود. شهرهای هرات و شبرغان هنوز هم در پیلاوری و تولید ابریشم دارای اهمیت زیاد می باشند. پوهان استاد رازقی نریوال، نویسنده افغان، در مورد ارزش راه ابریشم چنین می گوید:
اهمیت ای راهی استند که ای راه خود امپراتوری بزرگ روم، اونا را که عبارت از امپراتوری تراجان بود و امپراتوری بزرگ چین و امپراتوری نهایت بزرگ آریانا، ای سی امپراتوری را توسط ای راه وصل می شد. و نه تنها راه ابریشم یا مال و تجاره که در ممالک لازم وجود داشتن به قسم تبادله به یکی دیگه می رسید و مهم دیگه ایستن که ای را تمن دمابین خود برای تامین امنیت خود رباطا داشتن.
راه ابریشم از بلخ به سمت جنوب نیز امتداد داشت که این راه از طریق کوتل شبر و خواباک به دری پنشیر و غوربن و بعدن در امتداد دریای پنشیر الی سروبی و جلال آباد و بالاخره به لاهور کشیده شده بود. پوهان استاد رازقی نریوال در مورد راه ابریشم میگوید:
این راه تقریبا قسم عموم 11000 کیلومتر طول داشتن. وسایط نقلیه این راه که اموال انتقال میدادن معمولا شتر بودن که شتری خاص بودن که در پشت اونها را شتری مایی میگه و اسباب بودن و قاطر بودن. مثلا از خود چین که بودن ابریشم و تمام تولیدات ابریشمی اونا انتقال داده می شد. از افغانستان مثلا سنگای قیمتی تولیدات و از هند ادویات و از خود روم مثلا اتریات و همونطور چیزای دیگه تبادله می شدن. این مرکز تجارتی بین المللی ابریشم در تپه مرنجار در دامنه پایینش مرکز همونجا بود. اهمیتی مرکز ای بود تماما اموال که در ایجا می رسید ایجا تبادله می شد.
در افغانستان تنگی را به نام تنگی ابریشم نیز یاد می کنند. علت نامگذاری این تنگی را پوهان استاد رازقی نریوال عضو متقاعد اکادمی علوم افغانستان چنین می گوید.
ایش که چرا رای ابریشم میگه؟ رای ابریشم میگه که ای رایی که ایجاد شده به قسم معمولی از چین مال تجاری خود ابریشم در موراهایی که به قسم شبکه ها موجود بود تا روم و ممالک تقریم شرقی بحیره سیاه میرسید. بنابراین ای را به نام رای ابریشم معروف شد که نشانه زنده رای ابریشم در افغانستان تنگی ابریشم است.
تنگی ابریشم که در شرق کابل در امتداد سروبی تا جلال آباد افتاده است، امروز هم به همین نام مشهور است. در مسیر راه ابریشم کاروانسرا توقفگاه ها به وجود آمد تا آن طرف پامیر امتداد داشت. از این طریق امتعه چین به کشورهای منطقه تجارت می شد. با گذشت زمان این راه توسعه پیدا کرد و در قرن دوم در زمان امپراتوری کنشکا به شاهراه سراسری بین چین و سواحل شرقی بحیره مدیترانه مبدل شد. باز هم آقای عزیز احمد پنشیری می گوید تنگی ابریشم یک شاخه از راه ابریشم بود.
راه ابریشم دارای شاخه ها و شعب متعدد است. تمام شاخه ها و شعب می آمد به بلق وصل می شد. یکی از شعبه های مهم راه ابریشم به نام راه جنوب است که به نام راه هندی می گن و ای از پالوی یارقند شروع می شد، می آمد از طریق کوینسون مستاق تیر می شد، از کوه قراقم تیر می شد، پایین می شد به طرف پاکستان موجوده در گلگت، امتداد از این می آمد به حده و از حده باز می آمد دمی تنگی ابریشمی که ما می گیم که در قسمت شروع لغمان است، می آمد و به نغلو و از نغلو دور میخورد، از رای تگاب و نجراب و کوتل سولانک میامد بگرام قدیم، باز از اینجا از دو رای، از رای خواک پنشیر، از رای بامیان میره پس به بلخ شریف امرای شاخه های دیگه وصل میشد و اولین بار کاملترین نقشه را در بین نقشه های 15 نقشه کشورهای مختلف ما ترسیم کردیم که مورد قبول یونسکو و سایر مراجع بین المللی است.
با گرم شدن بحث راه ابریشم و نیاز برای احیای این راه جهت شکوفایی اقتصادی و همگرایی منطقه‌ای، وزارت اطلاعات و فرهنگ سمینار پژوهشی را زیر نام راه ابریشم و افغانستان راه اندازی کرد. محمد صابر مومن مشاور مطبوعاتی و سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد اینکه راه ابریشم از کدام مناطق عبور می‌کند می‌گوید.
وزارت اطلاعات و فرهنگ در اواخر تصمیم گرفته که به مناسبت راه ابریشم سمینارهای فرهنگی در این ولایت تجلیل شود. یکی از این ولایت ها که ایرا از این ولایت ها عبور میکنه ولایت ننگرهار بود که سمینار راه ابریشم اونجا برگزار کرد. راه جنوبی ابریشم افغانستان عبور میکنه، از ولایت ننگرهار شروع میشه، ولایت کابل، ولایت پروان، پنشیر، بغلان، یک شاخه طرف بلخ و کندوز، تخار، بدخشان و از اینجا به واخان، از واخان به چین وصل میشه.
راه ابریشم یکی از تاریخی ترین جاده های منطقه است که احیای آن میتواند اثرهای مثبت اقتصادی و همگرایی را در میان کشورهای منطقه از جمله افغانستان به بار آورد. و خوشبختانه امروز برای احیای مجدد راه ابریشم با همگرایی کشورهای چین و جمهوری های آسیای میانه، راه آهن آقینه تا حیرتان و انکشاف بعدی آن تا هرات یک بار دیگر نوید احیای راه ابریشم را برای مردم ما فراهم خواهد ساخت. با امید عملی سازی آن در به برنامه را می‌بندیم. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می‌توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
ابریشم ابریشم بسیار پشت دق میشم، اگر پیشم به پایی مسخره تو میشم جان، مسخره تو میشم.
سلام، سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
کسم نه درمان نه طبیب کو مادر و دادر که دعای خانن بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب بیگانه غریب ملک بیگانه غریب بیمارم و بی کسم نه درمان نه طبیب کو مادر و دادر که دعای خانن بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب دنیا گذران و کار دنیا گذران دنیا گذران و کار دنیا گذران
خوش پیر شوی ای یار جوان خوش پیر شوی ای یار جوان
من نغمه سرای دل عاشق پسران من نغمه سرای دل عاشق پسران دنیا گذران دنیا گذران